تخیل و فراغت.
با شما هستیم از رادیو دری با تار و تنبور. برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب پیامک بعدی را بخوانیم. گفتن که سلام خانم صادقی، مهدی سرسنگی هستم از مشهد، آهنگ مجید رضوی را تقدیم کنید با برادرم محمد رضا خدا پرست. به به، تشکر میکنیم از شما و جهانی سپاس از سلیقه زیبای شما. آهنگ زیبا با صدای مجید رضوی تقدیمتان میشم.
تش اصلا نرچی میخواد با تو باشه طلبم، من تجسم میکنم باد خودمو با یه بچه بقلم، نمیذارم که ببینی کسی عاشق دارم من، مثل یه قطعه بارون میشینم رو تن تو، رو چشات سر میخورم تا بگیرم بودن تو، بمون اینجا توی قلبم ببینم بودن تو، تا میاد اسمم روی لبت دستم رو میکنم میره سرت بلی بوست دارم، تا میاد واسم عشوه میایی بازی میکنی با موام خوابمو میپرونی، خودت محرم رازای تو دلمی، چه عشق قشنگی تو مود همین، چقدر خوبه که با من خوش داری میگذرونی، مثل یه قطعه بارون میشینم رو تن تو، رو چشات سر میخورم تو بگیرم بودن تو، بمون اینجا توی قلبم ببینم بودن تو، تا میاد اسمم روی لبه دستم رو میکنم من بالش زیر سره، قول میدم قلبم پیشت باشه دیگه نره، این همه دوست دارم یادت میشه نره، تا میاد اسمم روی لبت دستم رو میکنم من بالش زیر سرت، قول میدم قلبم پیشت باشه دیگه نره، این همه دوست دارم یادت میشه نره.
دوست عزیز، یادت باشه که اعتماد به نفس اولین گام به سوی موفقیت هست. اگر شما سه خصلت انتقاد پذیری، پوزش خواهی و شکرگزاری را در خودتان پرورش بدین، مطمئن باشین که موفقیت به زودی در خانه‌تان میزنه. بله، آرزوی ما بهترین ها بر شماست. روزتان خوش و تا فردا خدا پشت پناهیتان.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
پیلوت، خلبان. دوستان، امروز با کلمه آشنا می شویم که نشان از تلاش فارسی زبانان در معادل سازی برای واژگان بیگانه دارد و آن کلمه خلبان است. این کلمه در ایران به جای کلمه پیلوت انگلیسی که در اصل البته پایلوت است به کار می رود و معنی کسی که راندن طیاره یا هواپیما را بر عهده دارد. در افغانستان هنوز از کلمه پیلوت استفاده می شود. اما خلبان از کجا آمده است؟ گاهی که ما با منشأ یک واژه آشنا نیستیم، آن را یک کلمه بی‌ریشه تلقی می کنیم و ممکن است با آن خیلی انس نگیریم. این کلمه در قدیم به صورت خلابان به کار می رفته است، به معنی کشتیران، یعنی خلاب به کشتی‌های کوچک یا قایق گفته می‌شده است و کسی که آن را می‌رانده است خلابان گفته می‌شده است، مثل شتربان یا کشتیبان. وقتی که مفهوم هواپیما یا طیاره و شخص راننده آن مطرح شد، در ایران آن را خلبان نامیدند، یعنی همان عبارتی را که برای راننده قایق بکار می رفت برای آن هم بکار بردند. این حاصل یک انعطاف پذیری زبانی است، این که اگر کلمه هواپیماران یا هواپیمابان خیلی راحت و خوشاهنگ نیست، به جای آن کلمه خوشاهنگ مثل خلبان ساخته شود که براحتی بتواند بر زبان مردم جاری شود. می‌بینیم که محمد رستمی از شاعران امروز هم این کلمه را در شعرش به کار برده و شعری دارد با ردیف خلبان. چه می‌شود پس از آن حس و حال یک خلبان، اگر زمانه بچیند دوبال یک خلبان. بیا به وسعت رؤیای من همین امشب، بیا به حرمت خواب و خیال یک خلبان. پس بخاطر داشته باشیم که به جای واژه انگلیسی پیلوت می توانیم از واژه زیبا و اصیل فارسی خلبان استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز در 10 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اما موضوع امروز تغییر موضع امریکا در جنگ اوکراین و روسیه. رسانه آمریکایی روز جمعه به وقت محلی گزارش دادند که نشست هیات‌های اوکراینی و آمریکایی درباره طرح صلح ترامپ در میامی به پایان رسیده است. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی، هیات‌های آمریکایی و اوکراینی در مورد نتایج دیدار روز سه‌شنبه بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا و جورج کوشنر، داماد دونالد ترامپ، گفتگو کردند. هیئت اوکراینی شامل رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی، و آندری هانات، رئیس ستاد کل اردوی اوکراین بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه گفت: وظیفه ما اکنون کسب اطلاعات کامل در مورد مذاکرات در روسیه، دلایل دیگر پوتین برای طولانی کردن جنگ و اعمال فشار بر اوکراین بر ما، بر استقلال ماست. مقامات اوکراینی و آمریکایی آخرین بار روز یکشنبه در میامی با یکدیگر گفتگو کردند. در آن زمان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این دیدار را بسیار سازنده و مفید توصیف کرد و گفت که در آن پیشرفت‌های بیشتری حاصل شد. CNN می‌افزاید: در همین حال یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، گفته است که روسیه در انتظار پاسخ آمریکا پس از مذاکرات روز سه‌شنبه است. اوشاکوف گفت که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گفتگوی تلفنی بین پوتین و ترامپ وجود ندارد، اما در صورت لزوم می‌توان به راحتی آن را ترتیب داد. CNN تصریح کرد: دیدار روز سه‌شنبه آمریکا و روسیه هیچ پیشرفتی در مورد توافق صلح احتمالی به همراه نداشت، اما پوتین آن را سازنده توصیف کرد. پوتین که در حال حاضر در هند به سر می‌برد گفت: روسیه آماده است تا عرضه بی‌وقفه سوخت به اقتصاد هند را فراهم کند. این در حالی است که هند و روسیه با پیامدهای تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسیه مواجه هستند. زلنسکی از همان آغاز جنگ به دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده‌ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت روسیه بخشهایی از شرق و جنوب اوکراین را با کنترل خود درآورد. امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل آمریکا، با اشاره به اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مبنی بر خیانت آمریکا به اوکراین، این چرخش احتمالی در مواضع واشنگتن را ناشی از نوع نگاه واقع گرایانه دولت فعلی آمریکا و بنبست نظامی در جبهه‌های نبرد دانست و گفت:
دو تا مسئله هستش. یه مسئله این هستش که اصولا دولت کنونی ایالات متحده آمریکا قائل به این نیستش که مشکلات خودش رو بخواد جمعی حل بکنه. الان احساس میکنه که با روسیه مشکل داره، میخواد دو جانبه این مسئله رو حل بکنه. دولت قبلی کار جمعی انجام میدادن، به خصوص در موضوعاتی که مربوط به اروپا بود جمعی تصمیم گیری میکردن. دولت کنونی قائل به این نیست و میگه که من خودم به تنهایی توانمند هستم که یک مشکل رو حل بکنم و دلیل نداره که حالا برم با اروپایی ها رایزنی میکنم. حتی در مورد اوکراین هم همینطور، البته اوکراین رو کنار نذاشتن، دولت امریکا به این نتیجه رسیده که شانسی برای پیروزی در صورت ادامه جنگ جنگ اوکراین شانسی برای پیروزی وجود نداره و به قول معروف جلوی ضرر هر جا بگیرن منفعته. برای همین اصرار بر این داره که اوکراین یه مقدار نرمش نشون بده از بخشی از خاکی که از دست رفته و امکان بازگردوندن اون سرزمین ها هم وجود نداره پیشپوشی بکنه که خسارات بیشتری به کشور اوکراین وارد نشه. از اینجا اصرار بر این داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. حالا یه مقدار بالا یه خود پایین، یه خود مثلا روسا کوتاه بیان، یه خود اوکراینیا کوتاه بیان که جنگ به پایان برسه. واژه خیانت رو من خیلی باش همدلی ندارم، البته از نظر اوکراینی ها شاید این احساس وجود داشته باشه، ولی میشه گفتش که دولت کنونی امریکا در یکی از معدود موارد یه مقدار واقع‌گرا داره برخورد میکنه. میدونه که ادامه این مسیر شانسی برای پیروزی نیست، فقط اتلاف هزینه و از دست رفتن جان انسان هاست و داره اصرار میکنه که به اساس واقع‌گرایی به یک تفاهمی برسن که بتونن این جنگ خونین رو به شکلی پایانش بدن.
ترامپ که در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود فکر میکرد میتواند جنگ اوکراین را سریع به پایان برساند، بارها به سخت بودن آن اذعان کرد و سرانجام طرحی 28 بندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرد که شامل 4 بخش کلی، صلح در اوکراین، تضمین‌های امنیتی، امنیت در اروپا و رابطه آتی آمریکا با روسیه و اوکراین است که گرچه به 22 بند کاهش یافته است، اما هنوز معلوم نیست که این طرح چه روی کردی در قبال مسائل تنش‌زا همچون کنترل ارضی در شرق اوکراین دارد. زلنسکی 3 آذر پس از مذاکرات با طرف آمریکایی و شرکای اروپایی در ژنوا اعلام کرد که این طرح بندهای کمتری دارد و دیگر 28 بندی نیست و عناصر درست بسیاری در این چارچوب گنجانده شده است. ترامپ نیز در پاسخ به انتقادهای مبنی بر این که در این طرح بیش از حد از روسیه طرفداری شده است گفت طرح 28 بندی فقط یک طرح اولیه بود، هرچی وجود داشت صرفاً یک طرح کلی بود نه یک برنامه کامل. آقای ابوالفضل در ادامه با بیان این که این مذاکرات بسیار پیچیده و هنوز به نتیجه نرسیده است خاطر نشان کرد؟
مذاکرات فعلاً به نتیجه نرسیده چون یک موضوع بسیار پیچیده‌ایه. دونالد ترامپ تصور میکرد که خودش اگه اراده بکنه جنگ تموم بشه به پایان میرسه و فکر میکرد به خاطر روابط دوستانه‌ای که با پوتین داره این اتفاق بیفته، ولی این یک موضوع چند جانب است. بالاخره هرچی باشه اوکراینیا باید در نهایت رضایت بدن. سرزمین ها متعلق به امریکایی ها نیستش که بخوان ببخشن یا نبخشن. اوکراین مهمه. اوکراین در حال حاضر روی حمایت اروپا داره حساب میکنه. اروپایی ها احساس میکنن که اگر در جنگ کوتاه بیان آینده شون رو از دست میدن و روسیه دوباره برمیگرده تو اروپا و نظم اروپا رو آنطوری که پوتین میخواد تنظیم کنه. برای همین هم ازش که مکرون از واژه خیانت استفاده کرده. اروپایی ها فعلا زیر بار نمیرن، ولی خودشون هم میدونن که به تنهایی هم نمیتونن این جنگ رو پیش ببرن. به قولی میشه گفتش که این قضیه در نهایت اون جوری نمیشه که اوکراین و اروپا میخوان. اوکراینی ها میخوان به همه سرزمینی که از دست دادن رو پس بگیرن. امکانش نیست، چون این نیاز به شکست نظامی روسیه ای داره که ذراتونه اتمی داره. امریکایی ها هم دیگه نمیخوان پول خرج بکنن. رو گفته ترامپ 350 میلیارد دلار پول خرج کردن، چیزی فعلا دستشون نیومده. اروپا هم بذات و توان اینو نداره که به تنهایی بتونه خلای امریکا رو جبران کنه. از این جهت شاید این روند مذاکرات الان به نتیجه نرسه، ولی در نهایت راه دیگه ای وجود نداره.
عزیزان شنونده، این بود برنامه نگاه روز. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار. Thank you.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و درود دوستان و همراهان عزیز شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن، بحث قیامت و رویدادهای آن را دنبال می کنیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، بر اساس آیات قرآن پایان این جهان با یک سلسله حوادث سخت و کوبنده همراه است. در آستانه قیامت خورشید و ماه و ستارگان تیره و تار میشن و نظام کنونی عالم فرو میریزه. در برنامه‌های قبل به تحولاتی که در مقدمه وقوع قیامت در آسمان و خورشید و ماه و ستارگان رخ می‌ده اشاره کردیم. در این برنامه به حوادث مربوط به زمین در آن ایام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، هم اکنون زمین همچون گهواره حرکتی آرام بخش داره و در واقع یکی از نعمتهای بزرگ خداوند برای انسان همین آرامش زمین در عین حرکت سریع و پرشتاب آن هست. خداوند در سوره ملک آیه 15 می فرماید:
هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور.
اوست که زمین را برای شما رام کرد، پس بر شانه های آن گام نهید و از روزی خدا بخورید و بدانید که برانگیخته شدن شما به سوی اوست. همانطور که این آیه اشاره داره، زمین در برابر انسان رام و آرام هست. رام بودن زمین تعبیری جامع و گویا درباره آن است، چرا که این مرکب راهوار علی رغم آنکه دارای حرکات چندگانه و بسیار سریع است، چنان آرام به نظر می رسه که گویی ساکن است. حرکات زمین به دور خود و خورشید، همچنین حرکت آن به همراه مجموعه منظومه شمسی در دل کهکشان راه شیری، با آنکه سریع است چنان نرم و ملایم هست که کسی آن را احساس نمی کنه. از طرف دیگه پوسته زمین نه چنان سخت و خشن هست که قابل زیستن نباشه و نه چنان سست و نرم هست که قرار آرام نگیره، بلکه بر زندگی بشر کاملا رام هست. به عنوان مثال، اگر بیشتر سطح زمین باتلاق یا ریگ بسیار نرم بود که انسان در آن فرو می رفت، یا از سنگهای بسیار تیز و خشن تشکیل شده بود که راه رفتن بر آن مشکل بود، آن وقت معنای ناآرامی زمین روشن‌تر می شد. از سوی فاصله زمین تا خورشید نه چندان کم است که همه موجودات از شدت گرما بسوزند و نه چندان زیاد است که همه از سرمای سوزناک بخشکند. جاذبه زمین نه آنقدر زیاد است که استخوان‌های انسان را در هم بشکنه و نه آنقدر کم است که انسان با یک حرکت از جا کنده شده و به فضا پرتاب شود. خلاصه آنکه زمین از هر نظر رام و مسخر انسان هست. بله عزیزان، انسان با کمال راحتی و آسایش بر روی زمین راه میره، در کوه و دشت و دریا فعالیت میکنه، به زراعت، دامپروری و تولید محصولات صنعتی میپردازه، بناهای کوچک و کلان احداث میکنه و از منابع و ذخایر زمین بهره میبره. اما همین زمین که به تعبیر قرآن چون مرکبی رام بر انسان هست، در قیامت مثل حیوانی چموش و سرکش میشه که هیچ آرام و قراری نداره. زمین در قیامت چنان میلرزه که نه تنها دیگر قابل استفاده نیست، بلکه تمام آنچه را بشر در زمین ساخته و پرداخته برباد میده. قرآن در سوره فجر آیه 21 میفرماید:
کلا اذا دکت الارض دکن دکا،
چون این نیست که میپندارند آنگاه که زمین به شدت در هم کوبیده شود. این آیه به زلزله ها و حوادث تکان دهنده پایان دنیا و آغاز رستاخیز اشاره دارد. عزیزان، در هنگام قیامت زمین با تکانی بسیار شدید به هم می‌ریزد. در این رابطه در سوره زلزال آیات اول تا چهارم می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها.
هنگامی که زمین بلرزه شدید خود لرزانده شود و زمین بارهای سنگینش را بیرون افکند و انسان میگوید زمین را چه شده است، در آن روز زمین خبرهایش را بازگو میکند. این آیات بعضی از حوادث هولانگیز پایان جهان و شروع رستاخیز را بیان می کنه و می فرماید: آن هنگام زمین شدیداً بلرزه در می آید و چنان زیر و رو می شود که بارهای سنگین درونش را بیرون می اندازد. در آن روز انسان از دیدن آن صحنه بی سابقه سخت می ترسه و متوحش می شه و می گه چه شده که زمین این گونه بلرزه در آمده؟ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا مال اینه که زمانی، که زمانی که در قرآن جاهایی که حتما میشه میگن اذا، جایی که نمیشه میگن لو. اگر زمین لرزه شد، اگری که حتما میشه، چون اگری که میشه میگه اذا، جایی که نمیشه میگه که لو کن تفزن غلیظ، اگر بد اخلاق بودی مردم فرار میکردن. و پیدات پیغمبر که لعلا خلق نظیم بد اخلاق. اگرهایی که نمیشه میگن لو، اگرهایی که میشه قطعا میگن ازا، اگرهایی که پنجا پنجا شاید شد شاید نشد میگن این. نگفته این زلزلت یعنی شاید زلزله شد شاید نشد، نگفته لو زلزلت یعنی هیچ وقت نمیشه، میگه ازا زلزلت یعنی این زلزله قطعیست. راجع به زلزله قرآن خیلی حرف داره. سوره حج میگه ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله قیامت خیلی بزرگه. کسی به زلزله میگه عظیم که به کل هستی میگه کوچیک، متاع دنیا قلیل، میگه دنیا کمه، اما زلزله قیامت بزرگه. و کسی که به همه دنیا میگه کم، به زلزله میگه عظیم. اذا زلزلت الارض، زلزله هم زلزلت یعنی لرزانده شه، زمین بالاجبار لرزونده میشه. اذا زلزلت الارض نمیگه زلزال، میگه زلزاله ها، زمین اونچنان بلرزد، لرزیدن خودشو پیدا، زمین طبیعتاً باید بلرزه. این گداختگی که مغز زمینه باید دائما زمین تکو بده، حق زمین زلزله. متو خدا میگه من در دنیا برای که شما زندگی کنید تمیده بکن، برای که شما نرزونه کوه گذاشتم، این کوه ها رو مثل میخ ریشهشو تو زمین فرو کردم، قله‌شو تو فضا پنجه افکند، سر کوه در فضا پنجه افکند،
عمق کوه در زمین پنجه افکند، من نگر داشتم اینو. مثل فنریه که شما دستت میزه روش نگر میداری، ورداری فنر میپره بالا. خدا میگه این زلزله های زلزله طبیعتشه. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، آنگاه که زمین به لرزش شدید خود لرزنده شود، زمین ثقلش میندازه بیرون. داشتیم در سوره انشقاق که میفرماد که و القت ما فیها و تخلت، القا این القا که پرت میکند هرچی توشه، و تخلت خودشو تخلیه میکنه، زمین همه مرده ها رو میپرونه بیرون. و القت ما فیها و تخلت، اینجا میگه و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، انسان میگه چی شد؟ یعنی روز تحیر میگه چی شد؟ یوم اذن تحدث اخبارها، زمین خبر میده که چی شد. حدیث دارین زمین میگه این آقا رومن ای گناهو که، این آقا رومن نشست ای قرارداد امضا که. و اخرجت، میگه زمین حرف میزنه. بله، قرآن بخونم. قرآن میگه روز قیامت پوست بدن حرف میزنه. میگه چرا علیه من حرف میزنی؟ من اینجا بدبختم، تو هم شهادت علیه من میدی؟ میگه دست خودم میدی. انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا منو به زمین در آورد. به ما گفتن تو بیابونم که کسی نیست اذان بگو، این صدای اذان به هر شن و سنگی برسه روز قیامت شهادت میده. داریم نمازاتونو جای مختلف بخونید، چون اونجا که نماز خوندی زمین شهادت میده که رومن نماز خوند. و اخرجت الارض و اثقالها، زمین ثقلشو بیرون میندازه. و قال الانسان ما لها، انسان میگه چی شده؟ یومئذ تحدث اخبارها. امیرالمومنین بیت المال می آوردن، این بیت المال رو تقسیم میکنه بین فقرا، جاش داره که نماز بخونه. میگفت ای زمین، عبارت حضرت علی رو بخونم، اشهدی ای زمین، شاهد باش، انی ملأت که به حق، پر کردم رو تو رو از بیت المال حق، یعنی به حق از مردم گرفتم، و فرغت که به حق، به حقم بین فقرا تقسیم کردم. الله اکبر. یه بار حضرت امیر وقتی اموال زکات رو تقسیم بین فقرا کرد، این ظرفا رو که برداشت ببره، مثلا حالا جوال گونی ها مو ظرف هرچی بوده، دید یه تیکه نون، دید یه تیکه نون تو یکی از ظرفا مونده، فرمود که این هم مال فقراست. فقرای کوفه رو هفت قبیله کرده بود، رئیس قبیله ها میبدن سهمشون بردن، فرمود هفت نفره بیان، دقت که این تیکه نون هفت قسمت کرد، گفت این مال هر قبیله. بعد دو رکعت نماز خون، گفت ای زمین شاهد باش، من تو رو به حق پر کردم، به حقم تقسیم کردم، سو استفاده نکردم. ما فکر میکنیم این زمینه، زمین میفهمه ما چه میکنیم. روز قیامت میگه رو من چه که پیداست، در این هستی شعوره. ما فکر میکنیم اینا نمیفهمن. زمین از گواهان روز قیامته. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. بر اساس آیات قرآن، زمین آنچه از خوبی‌ها و بدی‌ها و اعمال خیر و شر انجام شده همه را برملا می‌سازد و یکی از مهمترین شهود اعمال انسان در رستاخیز همین زمین است که خانه همه ما و شاهد و ناظر اعمال ماست. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که مراقب زمین باشید که مادر شماست، هیچ انسانی کار خیر یا شری به جا نمی آورد مگر اینکه زمین از آن خبر می دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم بیشتر راجع به حوادث مربوط به زمین در روز قیامت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند قادر و متعال باشید. بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
میاموزند
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانن پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. یکی کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است؟ یکی چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه؟ علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایه کدام ها می باشند؟ تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری‌پور میخواییم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
شکرم. من در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد شیوع زردی خدمتتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادانی که به هر حال سر وقت به دنیا میان که در اسلام ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60 درصد امکان داره در روزهای ابتدای تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80 درصد اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله.
با توجه به حال به عوارضی که زردی‌های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تأخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه، به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله.
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدودا 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتا اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتا اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده ها ترشح میشه، و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمهایی که باعث به حال این کنجوش بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم هم بازجذب همین بیلیروبینایی هست که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مخصوصا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله.
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه، که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا، که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زرده پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک من خدمتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بیحالی یا نشانه‌هایی که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به حال زرده که به صورت فیزیولوژیک هستن، میزان افزایش بیلروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی میکنه تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، اینم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگه در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کنم زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که میکنن در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان در نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش آ یا ب هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خون ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفته کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به حال اکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به حال هر نوزادی که از روز به حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی گرم پر دسیلیت بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، اینا هم خب جزء اون دسته پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردی های پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه، اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جوامع بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنند، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن، میخواییم ایرا با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، تجریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه با یه تیم حرفه‌ای و تیم با قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون تردی خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید ضایعه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر با مراقبت های لازم خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شوه، ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شوه اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه، بررسی شوه، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم.